نهایت الدرایه جلد دو صفحه 232 سطر 6 هجدهم بهمن 99 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیه و وصیه و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمته و ناطق بحجته و داعی الى شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفره و مرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ونصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. بحث در بررسی مقدمه اولا از مقدماتی بود که مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه برای تبیین وجه سوم در نفی مطارده میان اقتضای امر به اهم و امر به مهم ذکر فرموده بودند بود. نکته‌ای در جلسه قبل تقدیم شد و اون عبارت از این بود که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه اراده رو از مبادی تکلیف خارج می‌دونند. ایشون به این معنا اشاره دارند در جلد یک نهایت الدرایه در صفحه 281 تا 283، یعنی تا انتهای تعلیقه 152، اینجور بعض از جملات ایشون عبارت از این هست. اونجا اینجور می فرماین که فعلم ان حقیقت ارادتهی تبارک و تعالی فی مرتبت ذاته ابتهاج ذاته به ذاته هست. لما سمعت غیر مره انه تعالی صرف الوجود و الوجود و به ما هو وجود خیر محض فهو صرف الخیر و الخیر هو الملائم اللذیذ الموجب للابتهاج و الرضا فهو صرف الرضا و الابتهاج هست. کما کان صرف العلم و القدره تا آخر. بحث رو پیش میبرن. حالا ما فقط آدرسش رو تقدیم کردیم. در صفحه 283 هم دارن که و من ما ذکرنا فی المقدمه آنفن فی الفرق بین الارادت تکوینیه و تشریعیه تعرف انهو لا مجال لانقضاء الإرادة التشريعية في النفس النبوية ولا في النفس البلوية خصهما الله بألف تحية وذلك لبداحة عدم فاعلة عائدة من الفعل إليهما بل إلى فاعله وعود فاعلة من قبل إيصال النفع إلى النبي أو الولي لا يوجب كون الإرادة المتعلقة بالبعث والزج تشريعيه. بعد می فرمان فتحصل من هذا البيان القويم البنيان ان حقيقة التكليف الجدي البعث الى الفعل الى الفعل بداع باصل مكلف او زجر عنه بداع الانزجار و هذا المعنى لا تتوقف لا يتوقف على ارادة نفس الفعل مطلقا بل فیما اذا رجع فادته الال مرید و من البین ان حقیقت تکلیف لجدی به هذا المعنا موجود فی حق المؤمن و الكافر و المطیع و العاصی اذ لیس المراد تاخر. خب این مطلبی است که ایشون دارن در جلد 3، در همین جلد 2 و جای دیگه شاید ارجاع میدن، میگن که ما حقیقت اراده رو خارج میدیم در جمع میان حکم واقعی و ظاهری جلد 3، همون جایی که مرحوم آخوند اراده رو در نفس نبوی و ولوی خصهم الله به الف تحیه ترسیم میفرمایند، تصور میفرمایند، همونجا ایشون خب میبینید که نقطه مقابلش همونجا دارن که ما اراده رو در همون مباحث اراده رو از مبادی نمیدونیم، اینجا هم که نقطه مقابل فرمودن که تعرف انه لا مجال لانقضاء الارادت تشریعیه فی النفس النبویه ولا فی النفس الولویه. خب این مطلبی بود که در جلسه قبل اشاره شد، این هم از آدرسش. البته خب قطعا توضیح بحث مجال دیگری میطلبه که انشاءالله خداوند توفیق کنه در بحث جمع حکم واقعی و ظاهری اونجا مبسوطا متعرض این معنا بشیم انشاءالله. خب مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه در مقدمه اولا از 4 مقدمه‌ای که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرموده بودند بیان داشتند که شرط رجوع می‌کند به حیثیت تقیدی و الا یلزم این معنا که آنچه که فرض کردیم مجعولا تشریعیا زمامه بید الشارع، لازم میاد که این مفروض ما یک مجعول تکوینی بشه. خب مرحوم محقق اصفهانی در مقام نقد، حالا با قطع نظر از حواشی ایشون بر نهایت و درایه ذیل این بحث، 3 اشکال رئیسی که خودش میتونه مشتمل بر اشکالات باشه بریشون دارن. یکی از اون اشکالات که در جلسه قبل اولا بحثش مبسوطا گذشت عبارت از این بود که در کلام میرزای نائینی رحمت الله علیه خلط میان مقتضی و شرط شده. چه اینکه اگر هم تنزل کنیم و مجعول تشریعی رو از آثار تکوینی شرط به حساب آریم، حیث اینکه شرط خودش مجعول تشریعی است، لذا این حکم از مجعول تشریعی خارج نمیشه و غایت الامر اینه که از مجعول تشریعی اصالی خارج میشه و داخل در مجعول تشریعی تبعی میشه. و فرمودن که لازمه این بیان این هستش که حکم به لحاظ ظرف واقعش به هیچ نحو مشروط نباشه، که این مطلب خب مطلب تامی نیست. این اساره و چکیده اشکال اول ایشون هست. اشکال دومی که ایشون دارند این هست، میفرمان که ما شرطیت یک شی رو حالا یا برای طلب یا برای مطلوب به حقیقت معنای شرطیت معقول میدونیم. مستحضرید حقیقت معنای شرطیت که در سابق هم ایشون متذکر شده بودن عبارت بود از آنچه که یا مصحح فاعلیت فاعل باشه یا متمم قابلیت قابل باشه. این حقیقت معنای شرطیت. این حقیقت معنای شرطیت رو ما در اونجایی که شیء شرط طلب باشه یا شرط مطلوب باشه در اونجا هم میابیم. پس حقیقت معنای شرطیت رو در جایی که طلب یا مطلوب منوط به شیء باشه میابیم، معقول هست و چون معقول هست وجهی نداره ما شرطیت در اونجا رو به حیثیت تقییدی ارجاع بدیم. شرطیت جعلیه به حقیقت معنای شرطیت معقول است و ارجاع شرطیت جعلیه به تقیید و حیثیت تقییدیه، این ارجاع ارجاعی فاسد هست. طلب انشائی مصداق بعث حقیقی قرار نمیگیره مگر با تحقق آن چیزی که شرط برای او فرض شده. پس مصداق بودن طلب انشائی برای بعث حقیقی این متوقف و منوط و مشروط هست به اون شیئی که به عنوان شرط فرض شده، چه اینکه متعلق طلب انشائی که همون مأمورون به باشه، مأمورون به به انشائی، او هم موصوف به مطلوبیت نمی شود مگر با تحقق اون چیزی که شرط برای او فرض شده. پس حقیقت شرطیت که همون توقف و انات باشه در رابطه با هم طلب و هم مطلوب معقول و متصوره. می فرمایند که حالا اجازه بدید بحث را تکه پیش ببریم. فرمایند و ثانیاً اشکال دوم، ان انات طلب او المطلوب امر معقول به حقیقت معنی شرطیه. منوط بودن طلب، منوط بودن مطلوب، این یک امر معقول هست، اون هم به حقیقت معنای شرطیت. حقیقت معنای شرطیت چیه؟ اون چیزی که مصحح فاعلیت فاعل و یا متمم قابلیت قابل باشه. در صفحه 32 همین جلد دو نهایت و درایه بحثای مقدمه واجب بود که تعلیقه 13 پاراگراف آخر داشتن، الا ان تحقیق ان الشرط اما من متممات فاعلیت الفاعل او من مصححات قبول القابل هست. اینجا داشتم در همین بحث زد که در سال جاری آغاز کردیم، اونجا هم ایشون این مطلب رو داشتن و فرموده بودن که در صفحه 182 اونجا داشتن که منشأ تقدم طبعی رو که بررسی میکردن فرمودن و منشأ تقدم طبعی تارتن کون المتقدم من علل قوام المتأخر کالجوز و اخرى کون المتقدم مؤثرا کالمقتضی و ثالثتن کون المتقدم مصححا لفاعلیت الفاعل او متمما لقابلیت القابل کالشروط الوجودیه و العدمیه. ایشون اونجا هم این مطلب رو داشتن. پس حقیقت معنای شرطیت اینه. حالا این حقیقت معنای شرطیت رو ما در جایی که شیئی شرط طلب باشه یا شرط مطلوب باشه میگیم اینجا معقوله، منتها نکته‌ای که باید بهش توجه بشه این هست که حقیقت معنای شرطیت، این حقیقت معنای شرطیت در شرطیت جعلیه است. ما یک شرطیت واقعیه حقیقیه داریم، یک شرطیت جعلیه داریم. وقتی شارع مقدس میاد شیئی رو شرط طلب یا شرط مطلوب قرار میده، اینجا شرطیت شرطیت جعلیه است. همون تعبیری که در صفحه 231 سطر 2 داشتن، فحیث ان الشرط مجعولون سطر 2، شرطیت شرطیت جعلیه است. ولی این شرطیت جعلیه به همون فرمایید حقیقت شرطیت میتونه تصور بشه. پس حقیقت معنای شرطیت همون مصحح فعالیت فاعل یا متمم قابلیت قابل، به عبارت اخرى اصل توقف حقیقت توقف و ناطح است، که این معنا در شرطیت جعلیه متصوره. حالا بیانه توضیح میدن. ابتدا بحث رو میبرن در جایی که حقیقت معنای شرطیت هست در امر تکوینی، یعنی شرطیت تکوینیه واقعیه. حالا اینجا عبارت ها رو من خواهشم اینه که عنایت کنید دقیق هست و رهزن نشه، موجب اشتباه در فهم نشه. پس ابتدا اونجا تصور میفرمان، میفرمان که اگر شیئی دخیل در مصلحت صلات باشه، خب این معناش این هستش که تا اون شیء تحقق پیدا نکنه اون اثر صلات و مصلحت صلاتیه او فعلیت پیدا نمی کنه. تا اون شیء نباشه این صلات فاعلیتش نسبت به اون اثر و اون ملاک فاعلیتش صحیح نخواهد بود. مصحح فاعلیت صلات نسبت به اون اثر، مصحح فاعلیتش این شرط هست. پس این فاعلیت متوقف بر این شرط هست. یا از اون طرف اگر در ناحیه قابل در نظر بگیریم، حالا یه وقت ما صلات رو در نظر میگیریم میگیم صلات فاعل اون اثر هست، یه وقت از اون نظر، یک وقت به فرض بفرمایید که نه، در ناحیه قابل، چون شرط ممکنه متمم قابلیت قابل باشه، که قابل اثر صلات چیه؟ نفس انسانیست. پس ما یک صلاتی داریم، صلات فاعل هست، دارای یک اثری هست و یک قابلی داریم که نفس انسانی است که اثر اون صلات رو میپذیره. و از اون طرف اگر شیئی دخیل در مصلحت باشه، معناش این هست که قابلیت نفس برای تأثیر اون اثر از نماز و صلات تمام نمیشه مگر به وجود اون شیء. پس تمامیت قابل متوقف بر او هست. این نسبت به امر تکوینی. میفرمایند که بیانه، حالا پله پله بحث میاریم جلو، بیانه ان الشیء ربما یکون دخیلا فی المصلحة المترقبه من الصلاة. واقعا مصلحت رو هم ما امر تکوینی بگیریم، اون فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه تو بحث شرط متأخر که اومدند ارزم به حضور شما ملاکات رو رو اعتبار بالوجوه و اعتبار گرفتن و شاید در بعضی تعلیقات خودشون در بحث اجتماع مرنه در حاشیه کفایه اونجا هم شاید اشاره معنا داشتن، اون مبنا رو فرض کنیم نداریم، مصالح و مفاسد رو تکوینی بگیریم. پس بیانه ان الشیء ربما یکون دخیلا فی المصلحة المترقبه من الصلاة دخیلا، واقعا یعنی شرطیت واقعی در مقابل شرطیت جعلی. اینجا شرطیت، شرطیت واقعی و تکوینی است، که اینکه مثلا محاذات شرط هست در احتراق جسم به نار و در احراق نار، اینجا هم همینطور. ان الشيء ربما يكون دخيلا في المصلحه المترقبه من الصلاه واقعا، فما لم يقترن به الصلاه لا يترتب عليها الاثر المرغوب منها. پس مادامی که مقترن نشود به آن شی نماز، مترتب نمی شود بر این نماز اون اثر مرغوب از نماز که اون مصلحت باشه. که طهاره مثلا، فدخلها دخل طهارت هین اذن فی فعلیت اثر صلات، دخلها واقعیون و شرطیت و واقعیه لا جعلیه. این دخالت داره در فعلیت اثر و اون مصلحت صلات، و شرطیت طهارت برای صلات این شرطیتش یک شرطیت واقعیه. حالا شرطیت واقعی یعنی چی؟ یعنی حقیقت معنای شرطیت هست. این واقعی یه ذره عبارتش لیزه. واقعی میتونه در مقابل جعلی باشه، واقعی میتونه در مقابل این باشه، یعنی شرطیتش حقیقیه، شرطیتش به معنای تغییری نیست اونطوری که من های ناینی تو کلمات داشتن. فدخلها هین ازن فی فعلیت اثر صلات واقعیون و شرطیت و واقعیتون، به معنا این به معنایی که ذکر کرده گویا، بلکه ظاهرش هم همینه که میخواد بگه این حقیقت معنای شرطیت وجود داره، که عرض کردم افزون بر حقیقت معنای شرطیت، حقیقت معنای شرطیت به شرطیت غیر جعلیه، به معنا مصحح فاعلیت الصلاه لاثرها او متمم قابلیت النفس للتاثر منها، اینکه نفس پذیرا باشه. کما هو که هو یعنی این معنا، این معنای مصحح فاعلیت یا متمم قابلیت، معنا شرط هست حقیقتا، معنای شرط هست در واقع. در ارزم به حضور شما صفحه 33 هم داشتن، می فرمایند که در صفحه 33 همین جلد 2 فرموده بودن وقتی که تحقیق کردن گفتن که شرط اما من متممات فاعلیت الفاعل او من مصححات قبول القابل، بعد فرمودن که و علیه صفحه 33 پاراگراف سوم و علیه یصح لحاظ و شرطیت طهاره للصلات. بنابراین صحیح است که بگیم شرطیت برای شرطیت طهارت برای صلات لحاظ میشه. فإن معنا شرطیت الله لیست توقف وجودها على وجودها، نه اینکه وجود صلات متوقف بر وجود این باشه، بل توقفها، توقف صلات هست فی الفاعلیه و تمامیت تأثیر علیها. فإن بله کما فی الفوائل الحقیقیه الطبیعیه و شرائطها ولم نجعل الطهار شرطن للأثر لیقال انها به حسب لسان ادلتها شرطن للسلات بل هی من مصححات فاعلیت السلات للأثر المرتب علیها او من متممات قبول النفس مثلا للأثر الآتی من قبل الصلات و من هوی از هر همون جان دارن که انکون شرطیت طهار مثلا للصلات به معنا تقییدها به ها شرعن لا ینافی کونها من متممات فاعلیت الصلات فی نظر الشارع و لذا قیدها به ها خطابن لتقیدها به ها واقعا فی فعالیت ها، که با این عبارات باز ما کار داریم. خب اینجا ما شرطیت واقعیه رو داریم به معنای مصحح فعالیت که این شرطیت جعلی نیست. حالا میریم در جایی که شرطیت بخواد جعلی باشه. اگر مولا در خطابش شرطی رو برای اون متعلق ذکر کرد، مثلا صلات رو اومد قید طهارت براش ذکر کرد، اینجا اینجور میگیم که میگیم این طبیعت صلات متصف به مطلوبیت نمی شود مگر اینکه مقترن با اون شرط باشه، مثلا مقترن با اون طهارت باشه. صلات ان طهارتن هست که متصف به مطلوبیت. خب مستحضرید اتصاف به مطلوبیت در موطن و مقام طلب هست. خب پس اگر اتصاف در این مرحله هست، اگر این اتصاف بخواد متوقف بر شیئی باشه، این معناش اینه که اون شیء باید یک شیء ملحوظه باشه، یعنی متوقف بر لحاظ اون شیء باشه نه بر وجود اون شیء و شرط در خارج. می فرمان که و روب ما یکون، یعنی یکون شیء دخیلن فتصاف طبیعت صلات بالمطلوبیه، گاهی اوقات دخیل هست در این که طبیعت صلات متصف مطلوب بشه، تا اون شی نباشه او متصف نیست. خب حالا کجا عرضم به حضور شما باید باشه؟ موطن اتصاف. موطن اتصاف کجاست؟ همون مقام طلبه، در مقام طلب باید اون شی لحاظ بشه. و ربما یکون دخیلا فی اتصاف طبیعت صلات به مطلوبیه و حیث ان اتصافها بالمطلوبیته لا موطن له الا بلحاظ مقام طلب، و از آنجایی که اتصاف این طبیعت به صلات موطنی نداره مگر به لحاظ مقام تلف، فلا بد ان یکون دخلو به لحاظ هذه المرحله، لازم مقام تلف باشه. پس آنچه که دخیل هست اون شی هست، نه به تقرر خارجیش و وجود خارجیش، بلکه به تقرر و ثبوتی که مناسب با وعای طلب هست، مناسب با افق طلب هست. حالا شما اینو ادامه بدید، این طلب رو میتونید طلب انشایی بگیرید، میتونید طلب حقیقی بگیرید. بگیم اتصافش به مطلوبیت انشاییه یا مطلوبیت حقیقیه، هر دوتا میتونیم در نظر بگیریم. که در موطن طلب حقیقی هم مستحضرید، طلب حقیقی اون اراده نفسانی است، در افق نفس شخص طالب هست، مطلوب به ذات همونجا هست، اتصاف اون شی به مطلوبیت هم باید در همونجا باشه. فرماید ولا و ما یکون دخیلا فی اتصاف طبیعت الصلاة بالمطلوبیه و حیث ان اتصافها بالمطلوبیه لا موطن له الا بلحاظ مقام طلب، فلا بد ان یکون دخل بلحاظ هذه المرحله. به معنا توضیح هم میده ان الصلاة ما لم تلحظ مقترنتن به طهاره لا تنتزع منها المطلوبیه، چون مطلوبیت از عناوین انتزاعیه، عنوان خودش یک عنوان اصیل نیست. خب بگیم کی انتزاع مطلوبیت میشه؟ وقتی مقترن با او باشه، وقتی مقترن با او لحاظ شده باشه. خب این طهارت ملحوظه قطعا همون طهارت خارجی نیست، چه اینکه از اون طرف یک شی در خارج مصداق مطلوب قرار نمیگیره مگر اینکه این صلات مصداق مطلوب قرار نمیگیره مگر اینکه مقترن باشه با وجود خارجی اون شرط. و ما لم تقع فی الخارج، یعنی ما لم تقع الصلات فی الخارج مقترنتن بها یعنی به طهاره، لا تکون مصداقا للمطلوب مهمات، مصداق مطلوب نخواهد. ما یک مصداق داریم، یک فرد داریم، اینجا این مفهوم حیث اینکه در خارج نمیتونه تحقق پیدا کنه از از عناوین انتزاعی هست، لذا اون چیزی که در خارج هست مصداق او هست، فرد او نیست. عنوان این مفهوم یک مفهوم عنوانیه، یک مفهوم ماهوی اولی نیست. و ما لم تقع فی الخارج مقتنتن بها لا تکون مصداقتن مصداقن المطلوب و مطلوب. پس هم مصداق بودن طبیعت صلات در خارج متوقف شد، بحث انات پیش اومد، هم الزم به حضور شما اتصافش به مطلوبیت متوقف بر اون لحاظ شد، متوقف بر طهارت ملحوظه شد. خب اینجا بس حقیقت شرطیت، اینجا حقیقت معنای شرطیت که همون اناتب باشه وجود داره. پس چرا ما از حقیقت معنای شرطیت دست برداریم؟ روح حقیقت معنای شرطیت اون اناته مشروط به او از خود اناته، این اناته حقیقتاً وجود داره. بعد ایشون می‌فرماید و هذا توقف که انشاءالله جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.